بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که من بحث دیروز را مخصوصا نوشتم، ان شاء الله ملاحظه می فرمایید. حقیقت قضیه این است که موارد متفاوتی است که اینها حرامه، ولو اینکه صدق غیبت بر آنها نکنه، مثل تعییر به مؤمن، به کاری که آدم تقریبا دیگری را مورد عیب و نقص قرار بده، حالا ولو به امر ظاهر. او فلان کسی که کچله، کچلیش ظاهره، ولیکن به عنوان تعییر و سرزنش این را مطرح میکنه، در صورتی که غیبت امریست که مستور باشه و طرف او را از کنن که امر مستور را اعلام کنه، این مثلا غیبته. ولی خود تعییر کردن مؤمن ولو به این که امر ظاهری باشه، این حرامه. اما حالا همین بحث را ما گاهی از اوقات به عنوان علم و معرف ذکر میکنیم، به هیچ گونه قصد انتقاص یا تعییر و سرزنش طرف را نداریم. مثل مالک اشتر، خب اشتر مالک رضوان الله تعالی علیه در جنگی که از طرف عمر با ایران شد، چشم مبارکشون صدمه خورد و پاره شد. این حالت زشتی در صورت ایشون پیدا شد، اما هیچ کسی به عنوان تعییر این وصف را ذکر نمی کنه، بلکه به عنوان معرف و علم و تعریف شخص، تعیین شخص اعام میبره. یا مثلا میگه فلانی اعور، همین را همین یه مرتبه این را تعبیر میکنه به صورت تعییر و سرزنش، این میشه قهرن حرام. اما اگر این را به عنوان معرف او و معین او در بین بدون قصد استخفاف و بدون قصد مثلا تعییر بکنه، می شود جائز. بنابراین همین اوصاف ظاهر هم ممکن است که حرام باشه گفتنش، ولو غیبت نیست. اما اگر به صورت استخفاف یا به صورت تعییر باشه یا حتی موجب ایذاء مؤمن بشه، خب از جهت دیگر حرام میشه، نه از نظر غیبت. ولی اما ممکن است که قصد تعییر نباشه و موجب ایذاء طرف هم نبود، قهرم میگیم این حرام نیست، نه غیبت است و نه حرمته. میخوام اینه عرض کنم که ما وقتی دقت کنیم در روایات، میبینیم عناوین متفاوته. همه جا فقط غیبت تنها حرام نیست، تا بگیم که معنای غیبت عبارت است از عیبی که مستور ستره الله، و شما این امری که مستور است ذکر کنید. نه، ممکنه یک امری مستور هم نباشه، ولیکن ذکرش به بعض از وجوه حرام باشه، به بعض از وجوه حرام نباشه. یا فرض کنید که حتی چیزی که 100% داخل در مفهوم غیبت نیست، مثل امر ظاهر، ممکنه کیفیت گفتن موجب حرمت بشه یا نه. و یا گاهی از اوقات همونطوری که از عبارت شیخ رضوان الله علیه برمیاد، گاهی اذاعه سر باز با غیبت فرق داره. غیبت عبارت است از اینکه مثلا چیزی که مستور است از یک مؤمنی، شما این امر مستور را نزد کسی که عالمم نیست و جاهل به امر ذکر کنید. این مثلا قدر متیقن از غیبت. یک عیبی که شخصی داره شما عیب او را نزد دیگری حتی به قصد انتقاص ذکر کنید، این قدر متیقن از مفهوم غیبته. که همونطوری که شهید در کشف و ریب ذکر کرده، امر مستور اون هم به قصد انتقاص ذکر کردن این مثلا غیبت باشه. حالا میگیم نه، ممکنه گاهی اضاعه سر حرام باشه ولو غیبت نباشه. مثل این که حالا یک کسی مجتهد نیست، واقعا هم تحصیل کرده مدتی ولی به مقام اجتهاد نرسیده، ولی میل نداره که او را به عنوان غیر مجتهد شما معرفی کنید. این می‌بینیم گاهی از اوقات اضاعه سر، مثلا مردم خیال می‌کنن این آدم مجتهده و شما میاد سلب اجتهاد از او می‌کنید، موجب برای حدم مروت او و حدم شخصیت او میشه. اضاعه سر، این اضاعه سر حرامه ولو اینکه عیبی نیست در او، زیرا مجتهد نبودن در اون عیب نیست، برای اینکه شخص در آن مرحله نرسیده پس نقص در او نیست، زیرا واقعا او مجتهد نیست. اما در این حال ممکن است که موجب حق او و موجب برای شین او و حتم مروت او بشه. از این جهت میشه اضاعه سر. اضاعه سر باز خودش موضوع مستقلی است در حرمت. لذا همونطوری که شیخ در آخر عباراتش میگه، ما هم در این بعض از بحثای دیروز نوشتیم، مخصوصا نسبت بین حرام بودن و غیبت بودن نسبتشون عام و خاص من وجهه. گاهی غیبت هست اما در این حال حرام نیست، مثل کسی که مجتهد نیست و ما نف می کنیم، اما نه به صورت تعییر و نه به صورت اضاعه سر. نه، واقعا مطلبی 4-5 سال درس خارج خونده و فکر می کنه مجتهد شده و به حسب واقع هم مجتهد نیست. خدا رحمت کنه، یه آقایی بر حب دیگری اجازه اجتهاد داده بود، بردن خدمت میرزای نعانی، مرقوم فرمود فل مجیزه و المجازه اشکالون. خود اون آقایی که اجازه اجتهاد داده او خودش معلوم نیست که مجتهد باشه. خب اینجا غیبت هست اما حرام نیست. گاهی حرام هست و غیبت نیست، مثل اضاعه سر، مخصوصا اگر به قصد انتقاص نباشه. یا آره، بس آفرین آفرین. این باز خود این هم یه مسئله است که آم ذکر که اخاک به ما یکره، مقصود از ما یکره چه؟ یعنی وصفی که اون مکروه داشته باشه یا ذکری که او مکروه داشته باشه. اگر مقصود اینه که خود گفتاری که او مکروه داره او مکروه باشه، بله همه اینها غیبته. اما اگر مقصود از ذکر یعنی وصفی که او از کنم شما ذکر میکنه اون وصف را و او خوش نداره از او، اون وصف وصف بدیه برای او. اگر وصف بد باشه در نتیجه سلب اجتهاد از کسی که مجتهد نیست وصف بد نیست، بلکه اگر خوش نداره و گفتیم ما یکره یعنی اون کلامی که او ازش کراهت داره، ولو این که او مجتهد نیست اما خوش نداره که شما نلب اجتهاد او را کنید، امیش غیبت به بهترین معنای قدر جامع خواسته باشیم. فضلای محترم، اگر خواسته باشیم بگیم قدر متیقن از مفهوم غیبت کنامه، اون عبارت است از امر مستوری که ستره الله به شما اون امر مستور را در نزد جاهل به مطلب بیان کنی، به قصد انتقاص و مذمت هم بران کنی، این قدر متیقنشه. اما ممکنه در جایی که قصد انتقاص نباشه ولی اضاعه سر باشه، از این جهت حرام باشه. یا امری است که سر نیست اما شما به عنوان تعییر به مذمت ذکر میکنی، باز از این جهت که ایزا است و تعییر مؤمن است حرامه. ولو غیبت نباشه، ولو اضاعه سرم نباشه. لذا با هم توجه کنیم که این مسائل و مفاهیم به هم خلط نشه. اینطور نیست که هرچه غیبت نباشه حرام باشه، یا هرچه را که غیبت باشد حتما حرامه. نه، نسبت همونطور که سرانجام ما هم نوشتیم در درس دیروز، نسبت بین حرمت و غیبت عام و خاص من بشه. ربما یکون و امرا حراما ولم یکون غیبتا، و ربما یکون غیبتا ولم یکون حراما، و ربما یجتمع الامران. بله بله، این اضاعه سر، این در نتیجه اگر موجب همون دیگه روایت ابوالحسن امام اشاره کردن بر دست نوشته که امام علیه السلام میگه اگر موجب شین او و حتم مروت او میشه این حرامه. درست شد؟ عرض کنم منطقه گاهی زوقات هم این است که یک کسی فرض کنید که در ما سلب شاد که میکنیم این تعییر بو هم هست. آقا یه آدمی که 10 سال 20 سال درس خارج هم خونده، حالا 10 سالی که بینیم بیشتر هم درس حدوده، اما در این حال هنوز در خم یک کوشه، این تقریبا تعییر به او هم هست که این آقا منوش خوب درس نخونده، تنبلی کرده یا کودن مثلا از نظر فکر. اونجا باز بحث دیگریست که در حقیقت غیبت هم هست. خب حالا با توجه به اون چه که دقتی میل داشتم، انشاءالله اگر مایلم هستید خودتون به وسائل مراجعه کنید، ابواب مختلفی که در ابواب عشرت مرحوم صاحب وسائل آورده از باب 152 به بعد، بین این انواع مختلف حرام ها نسبت به تعییر مؤمن و ایزاء مؤمن و غیبت مؤمن فرق دیده میشه و روشنه. خیلی بعد از آنکه برگردیم به این که آیا حالا غیبت فقط ذکر وصف خود طرف یا ذکر عمل ناشایستی که طرف انجام داده، یا خیر حتی اگر وصف در بدن او باشه، در لباس او باشه، در فرزند او باشه به امثال ذالک، اینها نیز حرامه. مرحوم شیخ نقل میکنه از بعض بزرگان که حالا من عبارت ایشون رو فقط میخوانم، تیمنم و تبرکم، یه مقداری هم تنبهی برای ماها باشه، این خوبه که توجه به این جهت داشته باشیم. عرض کنم حضورتون که در این چاپ‌های جدید ثم الظاهر المصرح به فی بعض الروایات عدم الفرق فی ذالک علی ما صرح به غیر واحد بین ما کان نقصانا فی بدنه او نسبه او خلقه او فعله او قوله او دینه او دنیاه حتی فی ثوبه او داره او دابته او غیر ذلک. تو اگر ما نقصی را در دابه او ذکر میکنیم، در فرض کنیم لباس او ذکر میکنیم و او ناخوش داشته باشه از این، همه اینها غیبت. در دعای روز دوشنبه هم که میخوانیم که عرض کنم حضورت که ما بخون عبارتش رو از اولش تا آخر بخونیم، چون دعای روز دوشنبه مثلا مفصل تره. ما دیگر فی نفسی او ولده او غیبت اقتبتو بها او تحاملن علیه بنیل و حوال آخر. بعد مثل میدنه بقید روی ان مولان صادق علیه السلام الاشاره الى ذلك بقوله وجوه القیبت تقع بذکر عیبن فی الخلق بل فعل بل معاملت بل مذهب بل جهل و اشباهه، که این روایت را مرحوم مستدرک در ابواب الاشره کتاب حج باب 132 نقل کرده. بعد مثل زدن بعض از بزرگان که گفتن شیخ برام ابن ابی فراس در همین کتاب تنبیه الخواطری که ذکر کرده، شهید ثانی هم در کشف الریبه آورده، قیل اما البدن فذکر که فیه الامش، در بدنش میگی که این آقا اعمشه، یعنی چشمش کجه، یا مثلا ارز کنه امش یعنی میشه داره همون کج موبج بودنه، ول حول چشمش مثلا دور داره حول داره، ول عور ارز کنم که چشمش اعبره، ول فز ول قزع ول قصر و طول و سواد و سفره و جمیع ما یتصبر ان یوسف بهی مما یکرهه و النسب ان تقول ابوه فاسق او خبیث او خسیس او اسکاف او حائک، ابوش مثلا حائکه یعنی بافنده است، او غیر ذلک. و اما الخلق فب ان یقول انه سیء الخلق بخیل مراء اهل مراء متکبر شدید القذب جبان ضعیف القلب و نحو ذلک. اما فی افعاله المتعلقه بالدین فقولک سارق کذاب شارب خائن ظالم متهاون بالصلاه لا یحسن الرکوع والسجود ولا یجتنب من النجاسات لیس بارا بوالده لا یحرس نفسه من الغیبه و التعرض لأعراض الناس. و اما افعاله المتعلقه بالدنیا فکقول که قلیل الادب متهاون بالناس، به مردم احترام نمی کنه، مردم رو کوچک حساب می کنه، لا یرا لأحد علیه حقا، حقی را برای کسی نمی بینه، کثیر الکلام کثیر العقد نوامون یجلسو فی غیر موضع، این آقا میاد و در بالای مجلس میشینه، بابا تو حقت نیست بشینی بالای مجلس. و اما فی صوبهی فکی قول که انهو واسع الکم، آستیناش خیلی بلنده و مسیع طویل و زیل، دامنش بلنده و وسخ و سیاب و نحب ذالک، همه اینها داخل در انواع خلاصه غیبت. بسیار عرض کنم حضورتون که پس بنابراین به هر صورتی که یک امر مستوری باشه و میل نداشته با شما انجام کنی، اینها همه داخل در غیبت است و محکوم به حرمت. اما حالا بعد مرحوم استاد خمینی یه طور ترتیب بحث رو آورده، مرحوم سیدنا الاستاد خوی طور یه ترتیب بحث داده، ما به ترتیب سیدنا الاستاد که خود مکاسب هم آورده شیخ، برای که شما هم به مکاسب اقلا مراجعه کنید، به نهج مکاسب بحث را وارد میشه. مرحوم شیخ بعد از اینکه این مباحث را به عرضتون رسوندم، به مقداری هم که باز نمیشتم در درس درود و مرازه میفرمایید، بعد وارد میشه به دواعی غیبت. چه منشأ میشه که آدم غیبت دیگری را کنه؟ این دواعی غیبت را ده تا شمرده اند، مثل یکیش حسد، یکی از عوامل بزرگ که آدم را وادار به غیبت میکنه این حس حسد و اینکه خوش نداره دیگری را بالاتر از خودش ببینه، یا عقده حقارت گاهی در آدم پیدا میشه، خودش را کم میبینه، در عوضی که از اشکار را از خودش رفع کنه دیگران اعتراض داره، به عیب‌جویی از دیگران میکنه، یا سوء ظن و امثال ذالک از خلقیاتی که منشأ برای غیبت کردن میشه. این دوائی غیبت را که در باز شیخ ذکر کرده، در روایت هم آمده دیگه، حالا ما او را به خودتون واگذار میکنیم، اما به دو چیز اشاره بکنم که این دوائی این دو هم مهمه، که ما هم بسیار ممکنه مبتلا بشه بدون این که توجه داشته باشه که این غیبت طرفه. عرض کنم یکی از دوائی که موجب میشه برای غیبت کردن، اون عبارت از اینه که آدم میخواد خودش را چون بالا ببره دیگری را تنقیص میکنه. بله، ما که الحمدلله خوب درس میفهمیم، نسبت به دیگران زود درک میکنیم، اما این رفیقمون خدا میدانه باید ده مرتبه بگیم تا بفهمه. این کسانی که این حالت درشون هست، خودشون را بالاتر از دیگران میدانن، این ارتفاعشن و معجب شدن به نفس موجب میشه برای اینکه در دیگران تنقیص ایجاد کنه و دیگران را موجب برای نفس و تعییر قرار بده. به این متاسفانه در بین ما آخوندها زیاده، همونطوری که مرحوم استادم در نوشته مصباح الفقه هم میگه، خیلی از اوقات آدم ها بخوان خودشون را بلند کنن، در نتیجه تنقیص دیگران را می کنن. گاهی از اوقات هم دومین مطلبی که مهم باز مورد ابتلا میشه اینه که گاهی از اوقات کسی میخواد به دیگری ترحم کنه، در ترحم کردن میاد او را نقص او را ذکر میکنه و خیال میکنه که کار خوبی هم میکنه. یا سر درس هم بزن، آقا ما یک منظری دیدیم خیلی ناراحت شدیم، شخصیت محترمی مثل فلان، آدمی که انصافاً باید باش اختلاف کرد، مسئله اصلا نمیدارم الگوس در بین جامعه، متاسفانه یک چنین شخصیتی را مورد حبس قرار دادن. آقا چی شده؟ این بنده خدا رفته مثلا فرض کنی که با یه خانمی یک انگولکی کرده، اما نمیخواسته که علنی باشه، حالا بیا این را به عنوان ترحم بر طرف میخواد ذکر بکنه، شخصیت طرف را به قول خودش میخواد مورد عرض کنم که غم قرار داده که این چرا چنین شده، اما ناخودآگاه آبروی طرف را هم میبره و شخصیت طرف را هم خورد میکنه. علی خدا رحمت کنه، در نجف اشرف مع الاسف الشدید متهمین، همونطور که استاد میگه این مصیبت ها تو حوزه ها زیادتر اتفاق میفته، این رقابت هایی که ما میدیدیم در بین اعلام حتی اتفاق میافتاد و بزرگان و لااقل اطرافیان این بزرگان در مقام این بودن که آقا را بزرگ کنن، بیشون یک شخصیت دیگر را تنقیص میکردن به اشد ما یکون، یا در مقام این است که میخواد که خودش را بزرگ کنه دیگری را نقص میکنه، یا میخواد به عنوان ترحم برای یک شخصیتی حرف بزنه برای کان کلام را میکشانه به جایی که به قول مرحوم شیخ برش شیطان مسلط میشه و آبروی طرف را به عنوان ترحم بر طرف میبره در بین جامعه. این مواضع و بالاخره دوائی است که مرحوم شیخ ده تا را ذکر کرده و این هم در روایات که حالا ما به این دوتاش اشاره کردیم. خب انشاءالله خداوند اعاذنا الله من شر نفس اماره بسو، و این که واقعا حفظ دین گاهی که میگن مشکله، برای همینه که آدمی گاهی فکر میکنه که میخواد خودش را خیلی آدم خوبی حساب کنه، متدین حساب کنه، غمخوار و امت حساب کنه، اما ناخودآگاه وارد میشه در حد که آبروی یک مؤمنی با آوردن یک امر مستور مؤمنی را علنی میکنه و در نتیجه موجب حد که او میشود و شین او میشه و این مبتلا میشه به یک معصیت کبیری. بعد از اینکه حالا دوائی غیبتم به عرض رسید و روشن شد، آمدیم به این که مسئله دیگر کفاره غیبته، طبق اون چی که شیخ آورده، الا بعد در مستثنیات غیبت وارد میشیم. کفاره غیبت گفتن که استحلال از طرفه. خب غیبت آبروی طرف را بردنه و مسلم است که یکی از بالاترین حقوق آدمیان، خب وقتی مال آدم محترمه به طریق اولا آبروی اشخاص محترمه و این حق بزرگی است که هر انسانی مخصوصا مؤمنی داره. وقتی پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه در کنار کعبه نشسته و در عظمت کعبه و حق کعبه صحبت میکنه، بعد میفرماید که هم بدانید که آبروی مؤمن از حتی از این آبروی کعبه به ارزش کعبه بالاتره. خب پس بنابراین این یک حقی است که برای مؤمن، برای هر انسانی بلکه برای مؤمن ثابته. حالا اگر شما آمدید حد کردید و حق او را آب بین بردید و آبروی او را در بین جامعه بردید، این یک حق بزرگی را از او ساقط کردید. خب مثل سایر حقوق، همونطوری که اگر مال کسی را آدم خورد و از بین برد باید بره بده، هم پس بده، و اگر نه از او استحلال بجویه. خب آبروی مردم بردن دیگه به طریق اولا، حالا آبروی که نمیشه ما برگردانیمون آبروی را، اما لااقل از اینی که باید بریم حق بزرگ او را که از بین بردیم از او استحلال بجوییم. بنابراین اولین کفاره غیبت استحلال از طرفه، که در دعای روز شنبه هم همین برمیاد که باید رفت از طرف فقط سرد یدی و زاق وسعی ان ردها الی. وقتی دست ما کوتاه بشه بحث دیگریه، اما اگر اینکه دستمون کوتاه نیست باید بریم این حق بزرگی که از او اسقاط کردیم استحلال بجوییم. بعض دیگر گفتن خیر، کفاره غیبت استغفار برای طرفه، همونجوری در بعض از روایات هم وارد شده که در حق او طلب مغفرت کنیم و استغفار کنیم، هر وقت یادمون آمد برای او طلب مغفرت کنیم، به این کیفیت مثلا کفاره غیبت بشه. بعضی ها فرمودن هر دو لازمه، هم استحلال از طرف چون حق طرف را از بین بردیم و هم استغفار لازمه برای اینکه مرتکب گناه بزرگی شدیم و این گناه توبه ازش لازمه و توبه استغفار کردنه. برخی فرمودن یکی از این دو واجبه، علی سبیل تخییر، یا استحلال و یا اینکه از کنم حضورتون استغفار کردن. از بسیاری گفتن نه، اول استحلال واجبه، اگر دستت نرسید استغفار کنی. این به نظر درست‌تر میاد که انسان در درجه اول حق طرف را از بین برده، آبروی طرف را از بین برده و این حق بزرگی را برده، بنابراین این قرار باید بره به صاحبش رد کنه. حالا نمیتونه رد کنه، اقلا از او استحلال بجویه. حالا اگر طرف مرده یا فکر میکنه اگر بره پیش او استحلال بجویه، اصاری بغضا میشه، دشمنی بالا میگیره که ما زیادم اینم دیدیم، بدتر میشه. میگه خب پس حالا ما استحلال نکنیم، بریم استغفار کنیم برای او تا در نتیجه به این وسیله شاید گناه شسته بشه. و بالاخره اقوال دیگری هم در مسئله ذکر کرده اند که عرض کنم حضورتون که گفتن که واجب نیست بر استغفار و استحلال، بلکه واجب بر محتاط فقط. تا بعضی هم گفتن که نه، استغفار برای طرف لازم نیست، بلکه باید خودش توبه کنه و خودش برای خودش طلب مغفرت کنه از این گناه بزرگی که برای او حاصل شده. حالا مجموعاً مقتضای قاعده چیه؟ مرحوم ایروانی میگه مقتضای قاعده لزوم احتیاطه. اگرم برفرض ما شک کردیم که به چه وسیله بتوانیم کفای این گناه را جبران کنیم و این گناه را مکفرش کنیم، یعنی بپوشانیم و از بین ببریم، مقتضای قاعده احتیاطه. یعنی هر راهی که فکر بکنیم به وسیله او بتوانیم از این گناه خارج بشیم، استحلال کردن، استغفار کردن، هر دو با هم جمع بشه و توبه از گناه، همه اون چه که فکر کنیم دخیل در کفاری این گناه است انجام بدیم تا یقین به براءت حاصل بشه. پس بنابراین اگر خواسته باشیم ما کفاره غیبت انجام بدیم، در درجه اول استحلال کنیم از او و بعد به وسیله صدقات و غیر ذالک اگر مرده باشه روح او را شاد کنیم و استغفار کنیم و طلب مغفرت برای او کنیم، تا اینکه به هر وسیله‌ای باشه مثلا رضایت او را جلب کنیم، که من روایت فرمود صاحب الغیبه از کنه نمیگذره ازش طرف مگر اینکه حتی یرضا عنه صاحب الغیبه، که در روایت پیغمبر اکرم که فرمود اشد از زناس غیبت، برای اینکه زنا با استغفار از بین میره، بلکن غیبت از بین نخواهد رفت الا ان یغفر له صاحبه. در مقابل مرحوم استاد خوی میگه عند شک مرجع اصل براءته. ما اگر شک کردیم که آیا واجب است استحلال یا استغفار مثلا نسبت به شخصی، بگیم مقتضای اصل براءت. اما شیخ تمسک به استصحاب میکنه، میگه خیر، عند شک در اینکه آیا اون حق او ساقط شده است یا نه، تمسک میکنیم به بقاء حق او تا زمانی که یقین پیدا کنیم به فراغ ذمه از حق اون بدبختی که آبروش را بردیم. خب آیا این استصحاب درست یا نه؟ سیدنا استاد میگه این استصحاب درست نیست، زیرا فرض بر اینه که بالاخره حق با غیبت تمام شد، از بین رفت، دیگه چیزی نیستش که باقی بمانه تا ما او را استصحاب کنیم و شک در بقا او داشته باشیم. ولی کلام تتمه والحمد لله.